صبحی همه اینا رو با جزئیات برام تعریف کرد.
هیچ خاطره دیگه ای از من نداشت؟
نه، بعد از اون دنیس به ندرت پیشش رفته. نمیدونم تو پرورشگاه پرونده ای که صوفی رو به دنیس ربط بده باشه یا نه.
فکر نمی کنم برای من موثر باشه. ممنونم هله.
خواهش میکنم. البته صوفی همیشه در مورد دنیس ازم سوال میکنه.
و شما چی جوابش رو دادی؟
گفتم از فرانسه رفته. یه جواب خیلی راحت. قطار برگشت من ساعت 7. شما بلیط دارین؟
نه، هنوز تهیه نکردم. فکر میکردم میتونم برم دیدن صوفی.
فکر میکنم بتونین بلیط تهیه کنین. اینجا معمولا 2 قطار حرکت میکنه، چون خیلی ها میان برای اسکی. البته شبم تو اقامتگاه میمونن.
امیدوارم اینطور باشه. هنوز وقت داریم تا ساعت 7. میل داریم بعد از خرید بلیط یه چیزی بخوریم؟
البته اگه مزاحمتون نباشه.
نه ابدا ابدا، بفرمایید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ملیکا، نویسنده محمد محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، بهرام ابراهیمی، مهرداد عشقیان، نسرین زاره، سیما خوشچشم، احمد گنجی، بهناز بستاندوست، عباس شادروان، ناهید مسلمی، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز نمایش‌های رادیویی. با دومین قسمت از مجموعه تاریخی ملیکا در خدمت شما عزیزان هستیم. اما آنچه گذشت، در حمله مسلمانان به روم که به شکست رومیان انجامید، عده‌ای اسیر شدند که در میون اونها 2 دختر به نام‌های ملیکا و ایلانا نیز بودند. این دو همراه با کشتی به بازار بغداد آورده میشن تا فروخته بشن. ملیکا کوچکتر از ایلانا است و خریداران بسیاری داره. اما ملیکا تهدید میکنه که اگر مرا به خریدار دلخواهم نفروشید، خودم رو میکشم. در کشمکش میان خریداران، مردی به 300 دینار قصد خرید داره، اما مردی دیگر به نام بشر وارد میشه، نامه‌ای به فروشنده کنیزان میده تا اون رو به ملیکا نشون بده و در صورت تمایل ملیکا به نوشته‌های نامه، بشر اون رو بخره. ملیکا با خوندن نامه میپذیره که کنیز صاحب نامه باشه، پس به 220 دینار فروخته میشه. ملیکا با بشر همراه میشه تا به دست صاحبش برسه. در میانه راه بهشت کنجکاوی‌هاش رو از ملیکا و تن دادن به نامه‌ای که صاحبش رو نمی‌شناسه می‌پرسه. ملیکا به اون میگه که دختر قیصر روم و از اولاد حواریون مسیحه و در خواب اون چه قسمتش میشه رو دیده و بر اساس نشانه‌های مکشوفه تصمیم میگیره که چه چیز قسمتش هست یا نه. سپس اندکی از داستان زندگی خود رو برای بشر تعریف میکنه و از بشر مقصد رو میپرسه. بشر نیز به اون میگه که مقصدشون سامراست. اکنون بشنوید ادامه این داستان نمایشی رو.
خواسته بزرگ و خطیری است ابن باقا. آیا به سن و سال من اندیشیده ای؟ چه کسی با جوانی 22 ساله بیعت میکند؟
بیعت گرفتن با من معتمد، نگران نباش.
علت این همه دشمنی شما با مهتدی چیست؟ چرا همه عمرای ترک جز صالح ابن وصیف به جان او افتادند؟
مدتی است که مقرری سپاهیان نرسیده. وقتی پی این ماجرا را گرفتم دانستم که مهتدی با صالح ابن وصیف هم دست شده تا مرا از میان بردارد. به همین دلیل قصد این کرده تا با ندادن مقرری سپاهیان آنها را به جان من بیندازد و قدرت من و فرماندهی سپاه عباسی را به صالح بسپارد. صالح نیز تمام مقرری سپاهیان را از خلیفه گرفته و به خزانه خود ریخته.
با تهدید صالح علیه من چه خواهی کرد؟
جز به کشتن او رضا نخواهم داد، زیرا او همان کسی است که در زمان معتز نیز مقرری سپاهیان را از مادر معتز گرفت و پنهان کرد و آنگاه سپاهیان را به جان معتز انداخت تا خلافتش سرنگون شود. مهتدی اکنون قصد جان مرا کرده، باید این خلافت بپذیری تا من دمار از روزگار او درآورم.
چگونه توانسته چنین حماقت بزرگی کند؟
ابتدا مرا به سوی قم و ری فرستاد تا شورش های آن نواحی را فرو نشانم، بدین جهت که از سامرا دور باشم. سپس بایک باک را مأمور کشتن من کرد تا وی را به مقام و منصب برساند. اما بایک باک مرا آگاه کرد و در این حین بود که خبر گرفتن مقرری سپاهیان توسط صالح به گوش من رسید. من نیز بازگشتم تا هم صالح را از میان بردارم و هم مقرری از او بستانم و هم تکلیف مهتدی را یکسره کنم. اما مهتدی اکنون مدام نامه می فرستد که به قم و ری بازگرد.
یعنی او با این ترفند تو را به کام مرگ می کشاند که صالح را جایگزین تو کند؟
هرچند فرزند کوچک متوکلی، اما اگر مهتدی نیز کشته شود از بنی عباس هستند کسانی که خلافت را قصد کنند و نگذارند نصیب کنیزادهی چون تو شود. باید بپذیری.
ابن بوقا، من نمیخواهم به سرنوشت مهتدی گرفتار شوم که وقتی اقبال از من روی گرداند جان خود را نیز در راه حماقت این جماعت نهم. با این پیشنهاد مسئولیت سنگینی بر دوش من مینهی.
نگران نباشید، امور لشکری و کشوری را خود بر عهده میگیرم. شما فقط به نام خلیفه بر مسند بنشینید تا خطبه به نامتان خوانده شود.
مشروط به شرطی خلافت را میپذیرم.
به چه شرطی؟
ضمانت.
ضمانت چه چیز؟
چه تضمینی است من نیز گرفتار عاقبت مهتدی نشوم؟ چه ضمانتی میدهی که پشتم را خالی نکنی و مرا با حامیان مهتدی تنها نگذاری؟
چه ضمانتی میخواهی؟
اتحاد شما ترکان و مغربیان و فرغانیان جای بسی آرامش خاطر است، اما اگر مستحکم باشد، اگر اتفاقی بیفتد و اختلافی بینتان پیش آید، تکلیف من چیست؟ میدانی که وارثان عباسی چون تخم هرز همه جا پراکندند و آنقدر زیادند که هر کس مجالی بیابد ادعای خلافت خواهد کرد.
ما عزم خود جزم کرده ایم، همه سرداران به عزل مهتدی مصرند. اگر کسی هم از نیمه راه برگردد، خودم کار او را یکسره می کنم.
اگر خود تو از نیمه راه برگردی چه؟
شما برای پذیرفتن خلافت از من چه میخواهید؟
مهتدی را دست بسته نزدم بیاور تا در حضورم زانو بزنند و به من مکتوبی بدهد و در آن چنین اقرار کند: چون کفایتی برای اداری ممالک اسلامی ندارم، خود را از خلافت عزل کرده و معتمد را به جانشینی خود بر مسند خلافت می نشانم که از من بسی با کفایت تر و مقتدر تر است.
به بند کشیدن خلیفه از کشتنش دشوارتر است.
جز با پذیرفتن شرطم خلافت را هرگز نخواهم پذیرفت.
شما میخواهید امور را سامان دهید یا آتش کینه‌توزی دیرینه را برافروزید؟
مگر تو غیر از گرفتن انتقام پدرت خواهانی؟
مقصود؟
میدانم که تو نیز گمان میبری حق پدرت ضایع شده، یعنی دست کم فرمانداری سرزمین هایی که به دست بقای کبیر فتح شد حق او و فرزندانش بوده، اما چنین نشده.
پس تو هم از کینه درون من با خبری؟ اما آیا غیر از این حق ماست؟
هرگز، اما من نیز حقی دارم که قاصبان از من رو بودند. گناه من چه بود که مادرم کنیز سیاه بوده؟ مگر فرزند متوکل نبودم؟ پس حقی بر اموال پدرم داشتم که آن را از من دریغ کردم.
البته که چنین است. بدین جهت است من سراغ کسی آمدم که گمان می رفت با او هم دردم.
پس تا چنین نکنی بیعت کسی را نخواهم پذیرفت.
امر خطیر است. تمام تلاشم را می کنم، اما باید اندکی صبر پیشه کنی تا من ابتدا عاقبت صالح را یکسره کنم، تا هم حمایت نظامی مهتدی را دفع کرده باشم، هم با ستاندن مقرری از صالح و دادن آنها به سپاهیان، سپاهیان را علیه مهتدی ترغیب به یورش کنم. آنگاه اگر در کار خیش موفق بودم، من نیز شرطی خواهم داشت.
چه شرطی؟
تو نیز باید عهد کنی که پس از به قدرت رسیدن هرگز خطبه ای علیه سپاهیان و سرداران ترک در هیچ یک از ممالک اسلامی خوانده نشود، که اگر چنین شود آنگاه شاهد خروج و طغیان ما خواهی بود.
میپذیرم.
بیماری شدت یافته پادشاه.
طبیبان کجایند که درمانش کنند؟
میگویند سودی ندارد، هرچه کردن افاقه نکرد.
ملیکا بگو دخترم، هر خواسته و حاجتی داری بگو تا برایت برآورده کنم.
مرا هیچ خواسته ای نیست جز این که شفقت کنی با اسرای جنگ. شاید به واسطه آن مادر مقدس مرا شفا دهد.
علت خوابهای آشفتن چیست دخترم؟ مدام خواب میبینی و در عالم خواب از خواستگار و ازدواج، سفر و چیزهای عجیب سخن میرانی. بدین؟
امر کنید طبعه.
با اسرای جنگ مدارا کنید و بر آنها سخت نگیرید، همه را اکرام کنید.
اطاعت
جان پدر.
گرسنه.
گرسنه؟ ندیم، بگو برای دخترم بهترین خوراکها را بیاورند.
برای شاهزاده خوراک در خور بیاورید.
هنوز هم در خوابی دخترم.
خواب؟ در میزنند پدر.
در میزنند پدر.
بیدار شو، در را باز کن، تو در خوابی.
منم، بشر ابن سلیمان نخاس.
اندکی تحمل کن، آمدم.
کاروان به زودی حرکت خواهد کرد.
آماده حرکت شدید.
صبح بخیر.
صبح بخیر.
مهیا شوی تا از کاروان جانمانی.
کی به سامرا میرسیم؟
این آخرین کاروانسرای میان راه است، منزل بعدی سامه باست.
شما بروید تا من آماده حرکت شدم.
مهمان داری ملیکا.
مهمان؟
یکی از همان زنانی است که در بازار پرده فروشان بغداد پاتو بود.
منم ایلانا.
ایلانا اینجا چه میکنی؟
اجازه است وارد حجرت شوم؟
البته، بیا تو. جناب ابن سلیمان،
بله.
تا شما مرکب را مهیا کنید، من نیز مهیا میشوم.
بسیار خوب، دیر نکنید.
چه میکنی ایلانا؟ مرا از کجا یافتی؟
پس از رفتن تو، آن پیرمرد حریص مرا خرید.
خدا لعنتش کند. با کاروان ما بودید و من نمیدانستم.
نه، صاحب من ملاک است و برای خود خدم و حشم بسیار دارد. راه بلد دارد. با کاروان سفر نمی کند. به تنهایی با خدم و حشم از شهر به شهر می رود. ما از پس کاروان شما را افتادیم.
مقصدتان کجاست؟
موسل. ولی گفت چند روزی در سامرا می مانیم. مقصد تو کجاست؟
سامرا.
ملیکا، هنوز هم از تصمیمی که گرفته ای در حیرتم. آیا نمی خواهی علت آن رفتار را بگویی؟ چرا آن مرد جوان سخاوتمند را نپسندیدی؟
من در خواب دیدم که باید منتظر نشانه هایی باشم. بشر ابن سلیمان آن نشانه ها را بر من عرضه کرد و دانستم که راه درست کدام است.
فقط همین؟
من هر شب خواب میبینم که از آسمان فرشته هایی آمدن تا مرا با خود ببرن. تو که علم تنجیم میدانی، بگو تعبیر آن چیست؟
تو به زودی
کیستی؟
منم بشر ابن سلیمان. کاروان حرکت کرد.
اندکی تأمل کنید تا بیایم. بگو ایلانا، من به زودی چه سرنوشتی خواهم داشت؟
مجالش نیست ملیکا، من باید بروم.
تو چیزی میدانی از من پنهان میکنی؟
مرا ببخش، باید بروم. اگر صاحب خبیثم بفهمد ترکش کردم مرا میکشد.
بگو بابا.
نه نه نه، مجالش هست، نه توان گفتنش.
پس تو چگونه دوستی هستی؟
مرا معذور بدار. مواظب خودت باش.
من با داشتن صاحبی با مهر و عاطفه نگرانی ندارم. تو مواظب خیش باش که آن پیر حریص تو را نکشد.
همه ی عالم و آدم گرد آمدن تا تو را از آنچه در تقدیرت آمده به زیر بکشن که به اوج نرسی، زیرا به زودی به مقام بزرگی خواهی رسید. پس تو بیش از من به مواظبت نیاز داری.
با من با زبان رمز سخن نگو، یا سخنت را بگو یا...
ملیکا، تو طالع وحشتناکی داری. هر که در جوار تو باشد دور از گزند نخواهد بود. خدا نگهدار.
ملیکا حاضری؟
حاضرم. اما پیش از رفتن باید به من بگویی که تو کیستی. اگر از هویت خود چیزی نگویی با تو جایی نخواهم آمد.
ملیکا، آن زن به تو چه گفت که براشفته کرد؟
این اسرار من است. تو خود را معرفی کن آنچنان که من معرفی کردم.
من بشر ابن سلیمان نخاس هستم.
این را دانستم. بگو از سوی چه کس آمده ای و آیا صاحب من همان کسی است که من انتظارش را میکشم؟
من یار و پیرو شخصی به نام علی ابن محمد هستم، ملقب به علی النقی الهادی، رهبر علویان، همان کسی که صفاتش را در نامه به زبان رومی نوشته بود.
چرا خود نیامد و تو را سوی من فرستاد؟
او تحت محاصره گزمه هاست، زیرا علویان بزرگترین مخالف عباسیان هستند.
چگونه شد پذیرفتی در حالی که از راز من آگاه نبود؟
شبی علی النقی مرا به حضور فراخواند و گفت بشر، تو را از رازی آگاه میکنم که تا کنون نزد هیچ یک از شیعیان نبوده. گفتم چه رازی؟ گفت تو را برای خرید کنیزی مأمور میکنم. سپس نامه را نوشت و مهر کرد و 220 دینار به من داد. آنگاه گفت این را بگیر، به بغداد برو و در فلان وقت در معبر فرات حاضر شو. مردی به نام عمر ابن یزید کنیزی دارد و او را به همگان نشان خواهد داد، کنیزی که با دو جامعه حریر خود را پوشانده، و اگر نامه را نشانش دهی همه نشانه ها خود آشکار خواهد شد. چون این بود، اکنون تو بگو چگونه به اسارت در آمدی.
من به اختیار خود به اسارت دارم.
به اختیار خود؟ چگونه؟
پس از آن که رویاهای صادقم یک به یک حقیقتشان بر من آشکار شد و تمام آنچه در خواب دیده بودم شواهدش ظهور میافت، تصمیم گرفتم به رویاهایم اطمینان کنم. از این روی بود که مخفیانه با سپاه پدرم عازم جنگ با مسلمانان شدم. پدرم نمیدانست که من در سپاهم، چون روی خود را پوشانده بودم. زمانی که در محاصره مسلمانان گرفتار شدیم، من خود را تسلیم کردم و از آنجا به بعد خود را به تقدیر سپردم تا نشانه های حقانیت خواب‌هایم آشکار گردد.
حتی اندیشیدنش هم هراس در دل آدمی می اندازد.
آری، اما چاره چه بود؟ اگر چنین نمی کردم، به هر روی شهر سقوط می کرد و من نیز چه بسا کشته می شدم یا به شکل بدتری به اسارت در می آمدم. آنچنان که می بینی سرنوشت من و ایلانا یکی بود، در حالی که او از دست مسلمانان گریخت و گرفتار شد. از قضای روزگار هر دو سهم غنیمت پیر مردی شدیم که هر دوی ما را به عمر ابن یزید فروخت. به هر روی اسارت تقدیر من بود، با این تفاوت که با پنهان کردن و اسیر کردن خیش دیگر کسی نمی دانست من شاهزادم، وگرنه بیشتر از همه آزار می دیدم.
عجب، عجب. بسیار خوب، کاروان سالار منتظر ماست. ادامه داستان پر رمز و راز خود را در راه بگو که همچنان مشتاق شنیدنم.
بسیار خوب، برویم.
سرورم ماتمه، بی کم و کاست همه چیز را بگویید. تا ندانم نمیتوانم خوابتان را تعبیر کنم.
او کنیز پدرم بود. از پدرم خواستم به من ببخشدش، اما چنین نکرد.
چرا؟
او مرا بسیار خوار میپنداشت، زیرا مادرم یک کنیز سیاه نوبهی بود.
چرا بعد از مرگ پدرت او را به دست نیاوردی؟
زمانی که برادر ناتنیم منتصر علیه پدرم شورید و او را کشت، شوقی مرا نیز تصاحب کرد و وقتی دانست که دل با من دارد او را نیز کشت.
از کی مبتلا شدی؟
از زمانی که معشوقم زیر تازیانه ها و لگد های برادرم مرد. کافیست خواب گذار، کمتر عود بسوزان، راه نفسم بسته شد. حال بگو، آیا خواب های آشفته من تعبیری دارد؟
مجال ده تا برگوی جهان بینم نظری کنم. ای گوی، نشان بده از حقیقت آنچه داری. گرچه دوچار پریشان حالی و افسردگی هستی، اما حقیقتی در خوابهای تو میبینم که از گفتنش بیم دارم، خصوصا در خوابهای اخیرت. آخرین خوابی که دیدی چه بود؟
خواب دیدم که شهر سامرا چون کوه آتش فشانی است که من بر فراز آن ایستادم و تمام قلمرو به مسلمانان را می نگرم. ناگهان کوه به لرزه در می آید و دهان باز می کند و مرا می برد. سپس فوران می کند و با فورانش من نیز پرتاب می شود و شعله هایش تمام قلمرو به خلیفه را می سوزاند. خب، چه تعبیری از این خواب ها داری؟
تو به زودی به خلافت خواهی رسید. اما
چه؟
اما پس از خلافت تو دنیا آبستن حوادث می شود که برای تو دهشتناکم.
چه حوادثی؟
نمی دانم، اما منشأ آن از سامرا خواهد.
چگونه می توانم جلوی این حوادث را بگیرم؟
از دست من و تو کاری بر نمی آید. آن چه در طالعت باشد اتفاق می افتد.
یعنی به قدرت و شهرت و ثروت میرسم؟
به شهرت و ثروت آری، اما به قدرت نه. در تعبیر خواب تو قدرتی نمیبینی.
چرا؟
قدرت در دست کسان دیگری است که قادرند تو را یا ببلعند یا دور بیندازند و کنارت بزنند. البته اگر به خلافت رسیدی و مرا خوابگزار مخصوص خود کردی، شاید بتوانم کاری برای تو کنم تا گزند کمتری به تو رسد، زیرا با پیشگویی میتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت، به شرطی که به زمان وقوع نزدیک باشی.
اگر به خلافت رسیدم تو خواب گذارم خواهی بود.
حکیم خاتون، هم خبر خوش دارم هم خبر ناگوار.
آن زن کیست ابن سلیمان؟
کنیزی است که به تازگی برای برادرتان علی ابن محمد خریدم.
اینجا چه میکنه؟
گفتند نزد شما بیاورمش و به شما بسپارمش. گفتند از او نگهداری کنید و نامی زیبا برای او برگزینید.
علتش چیست؟ آیا راضی هست که من از اون بیخبرم؟
اگر اجازه دهید خواهم گفت.
ابتدا خبر خوشت را بگو.
خبر خوش این که برادرتان فرمود این کنیز را به عقد فرزندم حسن درآورید، زیرا این زن سعادت و خیر بشر در تمام جهان را در دامان خیش خواهد پرورد.
شادی و میمنت. چقدرم نجیب و ساکت است.
به زودی جهان در شرف بزرگترین حادثه خود خواهد بود و نطفه دگرگونی جهان پدید خواهد آمد و از این زن فرزندی متولد خواهد شد که خیر و برکت عالم به دست اوست. او همان منجی عالم بشریت است، آخرین امام شیعه. چنان او را محفوظ بدارید که نیروهای شر و تمام شیاطین از همکنون در پی نابودی او برآمدند.
نزد برادرم رفتی، بگو چون دو چشمانم از او مواظبت خواهم کرد. نزدیک بیا دخترم. به خانه خوش آمدی عروس خانه.
سپاسگزارم.
نامت چیست؟
ملیکا.
از این پس نام نرجس خاتون را برای تو برمیگزینم که به راستی شایسته توست.
سپاسگزارم.
اما خبر بدت چه بود ابن سلیمان؟
برادرتان گفتند من دیگر چندان عمر نمی کنم. تأکید کردند بعد از مرگ من این کنیز را به عقد حسن در آورید.
در این سن چرا سخن گفتن از مرگ؟
گفتند این تقدیر من است، به زودی کشته خواهم شد و امامت به پسرم حسن می رسد. گفتند با شهادت او تحول جهان شروع خواهد شد.
آتش به جانم نزن.
من فقط نقل قول کردم حکیم خاتون.
من نرجس خاتون را در خانه خود نگه می‌دارم تا زمانی که وقتش برسد و به عقد برادرزاده ام درش آورم.
اگر پیامی برای برادرتان ندارید اجازه مرخص شدن می‌دهید؟
خود نزدش خواهم رفت تا در این باره بیشتر بدانم. تو می‌توانی بروی.
خدا نگهدار بود.
خدا پشت و پناهت. بیا نرجس خاتون، بیا تا به اندرونی برویم.
تا فردا و قسمت دیگری از این مجموعه، خدا نگهدار.
نمایش.